هندو انگلیسی ها قادرند بخوانند و بنویسند، بنابراین ممکن نبود که بتوان یکی از آنان را در حالت خمیده نظیر باربرها به هنگام حمل بار تصور کرد، در عوض در کت و شلوار و کراوات های ژنده خود به عنوان بلیط جمع کن ها، رانندگان لوکوموتیو ها و رئیس ایستگاه ها مشغول کار بودند و با بددهنی در مورد کارهای دفتری و سایر کارهای مربوط به منشی ها که به اهمیت آنها می افزود صحبت می کردند. حالت مغرور و رفتار آدم های تحصیل کرده در آنها برایم جالب بود. با دقت به پوست های روشن و لباس های اروپاییشان خیره می شدم. حتی گاهی اجازه داشتم که برای نهار به خانه یکی از همکلاسی های هندو انگلیسی هم بروم. در آنجا چیزهایی می دیدم که هرگز با آن مواجه نشده بودم. اعضای خانواده با غذای خود آبجو می نوشیدن، غذاهایی را که از کنسرو در می آوردن می خوردند، کالاهایی که نمی شد اسم آنها را آورد چون سوسیس یا کنسروهای لوبیای بسیار عالی. به من زبان پخته شده گاو و سوپی که با قلم پای خوک درست شده بود تعارف می کردند. به طور یک نواخت و با ادب به بهانه اینکه کمی احساس بیماری می کنم آن را رد می کردم که واقعا هم درست بود. روزی پدرم اعلام کرد که برادر کوچکم و من صاحب یک پرستار هندو انگلیسی به نام خانم مک تامارا خواهیم شد. همسر پرستار که راننده لوکوموتیو بود به تازگی از یک حمله قلبی مرده بود. او 3 فرزند داشت. 2 پسر تقریبا همسال ما و 1 دختر 7 ساله. آنها از داشتن درآمد و محلی برای زندگی محروم بودند. پدرم خانم مک نامارا را به عنوان یک بیمار در بیمارستان ارتش ملاقات کرد. نسبت به او احساس دلسوزی یافت و به او شغلی را پیشنهاد کرد. موضوع کمی عجیب به نظر می رسید، زیرا تا به حال همه عمر خود را بدون پرستار به خوبی گذرانده بودیم. مادر و مادر بزرگم در ابتدا رغبتی نشان ندادند، اما در نهایت با قلب مهربان پدرم هم صدا شدند. در این زمان پدرم سرهنگ دوم ارتش هند بود که مسئولیت یک مرکز پزشکی با حدود 600 نفر کارکنان شامل پزشکان، سربازها و پرسنل بیمارستانی را بر عهده داشت. او کوچکترین فرمانده ارتش بود، در رفتار بسیار آرام بود، در زیر یونیفرم آهار زده‌اش کوچکترین رفتاری از نظامیان را از خود نشان نمی‌داد. 2 ویژگی خاص او در خانه و به هنگام کار شفقت و حواس‌پرتی‌اش بودند. این ویژگی دوم گماشتش را تقریبا گیج می کرد. این مرد ساعتها به واک زدن کفش ها، قلاب کمربند و مدال های جنگی پدرم تا حد برق انداختن کامل مشغول بود. اما ناچار می شد یکی 2 بار در هفته برای بردن قسمتی از یونیفرم که پدرم فراموش کرده بود به منزل ما بیاید. در مورد نصب نکردن مدال هایش قفلتی چندان مهم محسوب نمی شد. اما در ارتش قانونی وجود داشت که به اخراج یک افسر از سمت خود مربوط می شد. از او رسماً درخواست می کردند که کمربند خود را تحویل دهد، به نشانه این که افسر مجازات شده دیگر سمتی ندارد، و این رفتار در حقیقت مانند آن بود که او را به بازداشتگاه بفرستند. بنابراین در روزهایی که پدرم در بیمارستان بدون کمربند قدم می زد که به دلیل فراموشی به هنگام صبح نبسته بود، سربازان شگفت زده تصور می کردند که او به جای حضور در واحد خود در بازداشت به سر می برد. و این وضعیت تا زمانی که گماشته خشمگین شتاب زده می رفت که کمربند را برای بار 50 همراه بیاورد ادامه می یافت. گرچه وظایف رسمی پدرم به عنوان یک پزشک به بیمارستان ارتش منحصر می شد، مهارت پزشکی او در شهر نیز بسیار مورد احترام بود. مردم فکر می کردند که پدرم در شمار پزشکان است که قادرند هر کسی را درمان کنند. نیمه شب بعد از اینکه مادرم تلفن را قطع می کرد، می توانستیم صدای در زدن را بشنویم. با گشودن لای در پدرم می توانست چهره نگران کارگری شهری را ببیند که خواهش می کرد دکتر صاحب به نجات عموی او که در حال مرگ بود بشتابد. پدرم همیشه به این نوع درخواست های نیمه شب پاسخ مثبت می داد. به مرور زمان ایمان یافتم که بسیاری از آدم ها در جبالپور چنین احساس می کردن که کافی بود پدرم دست های بیمارشان را در دست گرفته و کنار بستر او بنشیند تا وی را از تب نجات بخشد. اکنون می فهمم که او خود نیز به چنین ارزش های عمیقا ایمان داشت. پدرم دارای نگاهی جذاب و متمرکز بود که همدردی در آن موج می زد. این خصلتی طبیعی برای او بود. تردیدی نیست که نشستن او در کنار بستر بیمار از هر گونه تصنع رها بود و این فقط بیمارانش نبودند که از این حالت گرم و پر از تفاهم او سود می بردند. زمانی که ما پسرها کریکت بازی می کردیم، نیروی من به طور کامل تحلیل می رفت. اما به خاطر می آورم که در میان دوره های بازی با دیدن پدرم که ساکت به حصار تکیه زده و ما را نگاه می کرد سرشار از انرژی می شدم. او برای نهار به سمت خانه می آمد اما در نیمه راه ما را می یافت و برای مشاهده بازی من قدم زنان به سوی ما می آمد. هیچ صدایی که جلب توجه کند از او شنیده نمی شد. تنها با نیمی از مدالهایش که بر سینه‌اش آویزان بود به حصار تکیه می داد. چشمان نرم و مخملی قهوه‌ای رنگش هرگاه که به گذشته باز می گردم مرا می نگرد. او به طور معمول با همان لحن سکوت هر تعداد چوب کریکت که می توانست در کنار حصار می گذاشت. بسیاری از این روزها اصلا نهار نمی خورد تا آنگاه که پی می برد وقتش به پایان رسیده و باید به بخش